الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجعل على لساني مدحتك والثناء عليك، فإنه لا قوة إلا بك. اللهم اجعله لي طهورا وشفاء. إن شاء الله خدا عنایت کنه آقا علی ابن موسی رضا عنایت کنه، شب خوبی رو داشته باشیم و امواتمون اموات منتسب به جمع ارواح مؤمنین مؤمنات، شهدا، امام شهیدمون، اماممون و همه درگذشتگان رو ان شاء الله درجاتشون از سایه متعالی کنه برکت صلوات امام رضایی شما. خب امروز الحمدلله بچه ها همه رفتن موجای آبی و ما رو فروختن، خدا مشتری از قزوین رسوند. عرض خیر مقدم داریم خدمت عزیزان قزوینی. اینا هم از را برسنم حال ندارم بشینن فکر کنم دیگه. این موجای آبی رو تعطیلش کن، این داستان ما رو به هم زد. برای سلامتی همه زائرای صلوات خلق. خب تو این بحث کیفیت زیارت آقا علی ابن موسی رضا دو شب قبل عرض کردیم که اول باید قائل به این باشیم که ما دارای نجاستیم که بعد بتونیم درخواست تطهیر کنیم. بعد طهارت هم دو مدل بوده، که طهارت جسمی طهرنی و دومی طهر لی قلبی، طهارت روحانی و روحی یا طهارت قلبی. بعد عرضم به حضورتون که عرض کردم که یکی از راه هایی که داره مشخص میکنه بحث اجر علی لسانی مدحتک و ثناء علیک، حمد لسانی و قلبی. اینم تا دیشب عرض کردیم. فانه لا قوت الا بک هم که یعنی هرچی هم باشه باز من خودم کاری نمیتونم بکنم. اما یه نکته ای که اینجا داره که وسط این دعام داره میگه وش رحلی صدری. آیه قرآنش همه بلدین دیگه، این دعا دعای قرآنیه. صلوات خط کنید. با هم بخونیم آیه قرآنشو. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. این درخواستی که از امام رضا داره برای این که ما به طهارت برسیم میگه شرح صدر. شرح صدر یه عده میگن منظور صبره، یعنی آدم صبر داشته باشه و در مقابل ناملایمات برافروخته نشه. صبرم که بالاخره صبرها مختلفه دیگه، یه صبر از صبره خیلی با زور و با مشقت و اینها صبر میکنه، یعنی چاره ای هم نداره. از نظر عقلانی به این نتیجه میرسه که اگر صبر کنه حداقل اجر داره، صبر نکنه مشکل برطرف نمیشه، اجر هم نداره. این صبر عقلانیه. دوم اون صبری که هستش صبر اولیاء خدا و معصومین، که امام صادق میفهمن نحن صبر، ما خیلی صبر میکنیم اما شیعتنا اصبر منا، شیعیان ما از ما صابرترن. یعنی توی شاید بگیم تنها صفت خوبی که ما از معصومین جلو هستیم تو این مدل صبر همین کلمه صبر. چرا؟ لعنا نصبر علی ما نعلم. ما وقتی صبر میکنیم دلیل صبر کردنمون رو میفهمیم. و هم یصبرون علی ما لا یعلمون، اونا صبر میکنن دلیلشو نمیدونن، اعتماد میکنن به خدا. به دلیلی که اعتماد میکنن به خدا تو این یه صفته شیعیان ما تو این مدل صبر از ما جلو هستن. اما اون صبری که اینجا داره میگه رب اشرح لی صدری، این صبره دیگه اون صبر قبلی نیست، بهش میگن صبر جمیل. این چیه داستانش؟ داستانش اینه که دنیا با همه بزرگی ها و فراز و نشیب ها و پستی و بلندی ها زورش نمیرسه این آدم رو برافروخته کنه. این آدمه از دنیا بالاتر میدونه خودش رو، چون بالاتر میدونه خودش رو طبیعتاً یک کسی که پایین تره نمیتونه مقام بالاش رو اذیت کنه. اون بالاتره میگه این کوچیکه، یک کوچک نمیتونه. حالا در کلام معصومین اینا که اصلا میگه دنیا هیچه، نمیگه کوچکه. حالا برای ما دنیا یه جونور کوچیکیه، یه حیوان کوچیکی میخواد آزار بده. بستگی داره ما چقدر دنیا رو بزرگ ببینیم. به اندازه‌ای که آقا امیرالمومنین میفهمن، به اندازه‌ای که هم غمت دنیاست، به همون اندازه از دنیا شکست میخوری. به اندازه‌ای که توجه میکنیم، من یه مثال عامیانه بزنم، میبریم مثلا بچه تو پیش روان درمان، میگیم بچه از تاریکی میترسه. میگه چرا میترسه؟ میگه تاریکی میترسه دیگه. اون روان درمان چی میگه؟ میگه به اندازه‌ای که این تاریکی رو مهم میدونه از تاریکی میترسه. اهمیت تاریکی رو ازش بگیر. میگه چی کار کنم؟ میگه آقا ببرش اتاق تاریک، بذار بترسه. وقتی ترسید چراغ روشن کن، بهش بگو بگرد ببین تو برای چی میترسیدی، این وره ببین، اون وره ببین، قشنگ ببین. وقتی خوب دید بعد چراغ خاموش کن، بگو میترسی الان؟ ما به اندازه‌ای که به تاریکی توجه می‌کنیم از تاریکی می‌ترسیم. و اینا تاریکی ترس نداره. دقیقاً دنیا همینه. به اندازه‌ای که ما به دنیا توجه می‌کنیم از دنیا ضربه می‌خوریم. آقا امیرالمومنین که به شعر هم در آوردن این روایت رو، در روایت داریم که دنیا به صورت یک عروس بسیار زیبا به امیرالمومنین خودش رو نشون داد. بعد به امیرالمومنین که مشغول کار بود گفت آقا همینجوری که داری کار میکنی یه لحظه سرتو بیار بالا، منو نگاه کن، من تمام دنیا همه خودمو میریزم به پات، همین یه لحظه. یعنی یه اهمیت به من بده. پیشنهادهای دنیا معمولا همینطوریه، میگه اگر به من اهمیت بدی خیلی به نفعته. ما الان توی این بحث علم سکولار که در حقیقت زیر مجموعه سرمایه داریه دیگه، علم سکولار به شما یاد میده چجوری بیشتر خرج کنی که سرمایه دارا بیشتر متمول بشن. کلی دوره های موفقیت و نمیدونم فلان و چگونه فلان شویم، چگونه فلان شویم. بعد اون استادی که داره درس میده، تو به میمیک صورتش و ادبیات بدنش دقت کن، با چنان جدیت و هیجانی از دنیا برای شما میگه که مشخصه که اول میخواد دنیا رو در چشم تو مهم کنه. بعد که مهم کرد چه اتفاقی میفته؟ تو میری سراغ دنیا، اون احتمالا خودش میدونه چه خبره. اون دنیا رو از مسیر رفتن به سراغ دنیا به دست نیورده. اون تو رو خر کرده بشینی پای این حرفا، 5 میلیون تومان برای یه ساعت بدی، اون بارش از این ور میبنده. اونایی که خیلی از دنیا میگن خودشون میدونن دنیا چیه. یعنی اونا خیلیشون اصلا فریب نخوردن. راه‌های مختلف رفته سمت دنیا، به نتیجه نرسیده. فهمیده آقا در دنیا اگه میخوای به نتیجه برسی، یک کلمه داره میونبر راه حل کاتالیزور سریع هم میرسی، اسمش دقله. در ادبیات دینی به دقل چی میگن؟ دقل و قش. قش میگه قش حرامه، راش دقله. دقل یعنی چی؟ یعنی گنجشک رنگ کنه جای بلبل بفروشی. شغل دنیا همینه که دائم گنجشک رنگ میکنه به جای بلبل میفروشه. اون میدونه توی که نشستی اینجا اولین سوالت باید این باشه که آقا این روش های موفقیت که میگی، اگه تو درآمدت از من احمق نبود که نشستم پای 45 دقیقه چرت و پرت 4 میلیون دادم، درآمدت از کجا بوده؟ تو مسیری که تو رفتی، اون مسیری که داری به معرفی میکنی خودت رفتی یا نه؟ آقا شب بخواب انرژی مثبت بده، صبح باشو شکرگزاری کن، فلان کن. یه اسمایی مثل شکرگزاری اینام روش میذارن که بوی از دین و معنویت هم داشته باشه، از دم سکولاره، یعنی دنیا پرستان است. خب پس این صبر جمیلی که میگه ما، میگه تو اون صبر از ما جلو هستید، حرفمون باید پس بگیریم. ما در یک چیزم از معصوم جلو نیستیم، لولمون فرق میکنه. تو لول اون صبر عمومی انسانی دنیا پرستانه این مدلی، بله معصومین از ما عقبن. اما تو مدل صبر جمیل، خب چی داره معصوم؟ شرح صدر داره. اینجا بحث شرح صدر مشخص میشه. شرح صدر یعنی گشایش و گشادگی سینه، اصطلاحه، یعنی بزرگی. بزرگی این جمله‌ای که بهتر بعد بگیم، بعد میگیم بزرگواری، جمله که شهید مطهری داره میگه آدم های بزرگ زیادن، یکی هنرش خیلی خوبه، یکی مقامش خیلی بالاست، یکی اموالش زیاده، این آدم بزرگن. میگه بزرگواری، بزرگواری اصل است. بزرگوار یعنی کسی که شرح صدر داره. به همون اندازه که اهمیت بدی به هر چیزی، به همون اندازه اذیت میشه، اذیت میشه. آقا یه ماشین داری، ماشین برای چیه؟ برای راحتی ماست. جمله قشنگ مرحوم آقای دولابیشون میفهمود که خر میخریم ما سوارشیم، خر نمیخریم سوار ماشه. که اگر ما یه خری خریدیم که این خیلی بیشتر از اندازه بهش اهمیت دادی، دائم نگرانش بودی، اون سوار تو شده. ماشین خوبیه، خیلی خوب، ماشین خوبیه، برای چه؟ برای راحتی تو. اگر این ماشین ببره برای تو استرس بیاره، نگرانی بیاره، ناراحتی بیاره، ماشین تو ماشین نخریدی، ماشین تو رو خریده برای مراقبت از خودش. شرح صدر همینه، میگه مراقب باشید، مراقب باشید. میگفت آقا به اون ولی خدا گفتیم چی کار میکنی؟ گفت دارم سر دنیا کلا میذارم. گفت چرا؟ گفت نون دنیا رو میخورم، برای آخرت کار میکنم. این فکر میکنه برای اونه. ساختمون میسازم، این فکر میکنه من الان دیگه مست این ساختمونه شدم، بعد خیرات میکنم، میدم مثل اوجای جوان. پس شرح صدر اولش چیه؟ به اندازه‌ای که ما به دنیا اهمیت میدیم، به همون اندازه ما شرح صدر نداریم. و به اندازه‌ای که بی اهمیتی نسبت به دنیا، به اندازه که بی اهمیتی، ببینید ما دو تا راه بیشتر نداریم. ما یا خودمون با اراده و دست خودمون دنیا رو بی اهمیت کنیم، یا آخرش بی اهمیت میشه، بی اهمیت میشه. یکی از علمای مشهد میفهمون، رفتم یه بنده خدایی خمساشو میداد، ما خیلی هم کلان، گفت مریض شده بود، ما رفتیم عیادتش بیمارستان، بعد اول پرسی خیلی سرمایه دار بود، من گفت آجی حاضرم تمام سرمایه همون بدم، اختیار دستشوی رفتنم دست خودم باشه، یه دونه عصب کار نمی کنه، طرف نمیتونه زندگی کن، یه دونه عصب، یعنی حاضر تمام دنیا رو بده، این یکی دست خودش باشه. اگر تو اختیاراً انان دنیا رو دست خودت گرفتی، که گرفتی، اگه نگرفتی آخرش مجبوری دنیا رو ول کنی. بعد امیرالمومنین به اون دنیایی که بهش جلوه کرده بود گفته بود که تو ادعا میکنی که من نگاه کنم دنیا رو به پا میریزی؟ تو عروس سه طلاقه ای، بله به به. خانم مصبا همسر شهید اقدسی در جلسه حضور دارن و همسر دو فرزندشون در جنگ رمضان شهید شدن، انشالله بعد از برای مراسم شام خدمتشون هستیم، برای شادی رویش صلوات خواهیم. گوتو عروس سه طلاقه ای. بعد امیرالمومنین ادامه داد قبل از من چقدر تو بودی؟ حالا تاریخچه دنیا از زمان خلقت آدم 8000 خورده ای ساله، ما بگیم مثلا قبلش فرض میکنیم آدم نبوده، میگفت تو این مدت 8000 سال، 1000 تا بیعقبتر 7000 سال، تو به چند تا از وعدات عمل کردی که من اعتماد کنم به تو؟ داستان امروز آمریکاست، از زمان کریستوف کولوم تا الان یه دونه وعدش عمل نکرده، قرار دادشو هنوز میگم بیاین دوباره تست کنیم. از زمان کریستوف کولوم، یعنی برو قرار داده سرخپوستا رو پیدا کن تا همین الان. میگه دنیا اینه، آمریکای غیر از این باشه تعجبه، اصلا آمریکا باید عمل نکنه به وعدش. اگه یک بار عمل کرد قطعا اون یه بار اشتباه کرده، باید عمل نکنه. خب پس اولیش چیه؟ اندازه دنیا را در چشم خودمون کوچک کنیم. خسته نباش، خوب بود؟ زهر ما رو عالی، بیم بر بشیم، هنو بقیه هم تو را انا. پس اولیش اینه که ما بتوانیم اندازه دنیا رو در چشمون کوچک کنیم. خب چقدر میشه کوچک کنیم؟ طبیعتا ما چون امام نیستیم، معصوم نیستیم، خیلی توانایی نفسانی نداریم، تو اندازه خودمون قانع هم باشیم، قانع باید باشیم. اگر حرص و این چهارتا، خور، خواب، خشم، شهوت، اگر این چهارتا رو از ما بگیره خدا، اینا چیزای بدی هست، چیزای خوبی هم هست دیگه، اگر از ما بگیره خدا درجه خودکشی میکنه. خدا خلق کرده این مدلی، انسان را حلو خلق کردیم، حریص خلق کردیم، قانع نمیشه. خیلی خوب که چی؟ که امتحان بده، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، ببینم چه امتحانی میدی. اگر شرایطی باشه که ما اینا رو نداشته باشیم میشیم فرشته. فرشته که فرشته بودن هنری نیست که. میگه تو باید کنترل کنی. هست درصدیه. در قول پیامبر میفهمن که مردم دو مدلن. الان خودت رو تست کن، چند سالته؟ مگه مردم دو مدلن؟ میزان هرسی که به مردم تو دنیا دارن، قاعده خلقت اینه هر چقدر سنشون بالاتر میره باید میزان علاقه و اعتمادشون به دنیا کم بشه، صفر نمیشه تا آخرین لحظه. برای ماها تا آخرین لحظه صفر نمیشه. اگر میبینی در این مسیر قرار داری، خدا رو شکر کن و سعی کن این مسیر رو حفظ کنی. اگر در این مسیر قرار نداری، برعکسشی، تو داری رسما در پازل شیطان بازی میکنی و بدون که در پازل شیطان بازی کردن نه عافیت برات میاره نه سعادت. بدون بچه بوده یه پفک ازت میگرفتن 20 دقیقه گریه میکردی، 10 سال بزرگتر شدی یه دوچرخه رو ازت گرفتن 20 دقیقه گریه کردی. اگر که تو سن 40 سالگی 50 سالگی بابت دوچرخه داری گریه میکنی، تو پازل شیطانی. الان میگه میزان وابستگی ما به دنیا قاعدش اینه که اگر آدم درستی باشی، باید هرچی سنت میره بالاتر، دیشه هم گفتم و من نعمرهو ننکسو فلخلق، ننکسو فقط برمه این نمیگرده که از نظر جسمی تو خیلی فرسوده میشی، نه، از نظر روحی هم میلت به دنیا باید کم بشه، میلت به دنیا باید کم بشه. خب یکی آقا امیرالمومنینه که میگه آقا من میلم برفتم مثل کودک گرسنه به شیر مادره، ما که اون نمیشیم، ولی تو این مسیر باید بریم، تو این مسیر باید بریم. شما فرض کن، مثال میزنم، فرض کن یه آدم دنیا پرستی جوکی بود، میگفت جوک هم نبود، واقعی بود، تایوان بود، کجا بود، یارو توی 75 سالگی برنده بخت آزمایی شده بود، 200,000 دلار، بعد از قصه سکته کرده بود، مرده بود. گفتن چه گاهی 2-3 ساعت نشست که خب 200,000 دلار الان تو 75 سالگی من الان چه خاکی به سرم بریزم. خب حالا فرض کن یه آدم تو 75 سالگی آدم رشد کرده باشه، چقدر خوشحال میشه؟ میگه این آخر عمریه، خدا یه پولی به ما داد بذاریم برای آخرت. کسی که تمام همش دنیاست، وقتی دنیا بهش رو میکنه باعث خوشبختیش نمیشه. یه نماینده مجلسی هم بود چند وقت پیش، تا رأی آورد سکته کرد. من خدا اونم جمهوری اسلامی ها، نماینده مجلس رأی آورد از خوشحالی سکته کرد، 50 سالش هم نبود. میگه اینه، مراقب باش فریبت نده. پس شهر صد اولش برمیگرده به اندازه دنیا. دومین نکته که در شهر صد هست این است که بله، اگر یه وقتی مثلا ما با ناملایماتی مواجه شدیم، بخوایم فقط رو مسائل معرفتی حساب کنیم و خودمون خیلی ولی خدا بشماریم و فکر کنیم مثلا ما الان تالیتل و معصومیم و جانشین مثلا فلان، این باختیم. بگه یه مقدارم معاملهی و تجارتی فکر کن. این داستانی که شعرش هم هست من خیلی دوست دارم، تا حالا زیادم گفتم، که میگه اون شیخ از کوچه میگذشت، معاندان بر سر وی خاکستر پاشیدند، مریدان حلقه دراندند که بروند و معاند را به زیر بکشند و تأدیب کنند. شیخ گفت آرام باشید، بدنی را که به آتش مستحق بود خدا با خاکستر و دشنامی پاک کرد. ناملایمات دنیا که میاد حساب این مدلی میکنن روش، میگن خب بعدم نشد. حالا ملایم مثلا زوری قرار بود، زور نهار چی بود؟ قرمه سبزی بود. زوری مثلا قرار بود کباب بخوری، یفه گفتم بخشین کباب به شما نرسید، نون بخور. خب حالا کباب رو خورده بودی از ساعت 1 تا ساعت 1:15 خیلی چاو چیلی باشی، تا 1:30 خوردی، نیم ساعت. نونم همینطور ساعت 1:30 کباب و نون دیگه هیچ فرقی نمیکنه با هم، هیچ فرق، رفته تو فرایند گوارش. بعد الان قصد واسه چیه؟ از این ور چی میگه؟ اون که ولی خداست میگه این 1:30 که خدا به من قول کباب داده بود، نون به ما داد، من طلبکار شد. برای چیزی که هیچ فرقی نمی کرد، الان تو میتونی طلبکار باشی، میتونی باخته باشی. این بازی برد و باخت. و خیلی چیزای دیگه تو خاطراتش مرحوم آقای بهادینی نقل میکنه، میگه استاد ما، نمیدونم استادش کی بوده، میگه استاد ما یه درختی بود، کنار درخت خرش رو بس نشست استراحت کردن. بعد یهو یه فکری به ذهنش گذشت، حالا برای اونا این فکر گناهه، نه از این فکرهای ما، بالاخره این فکر خدا خوشش نیومد، فلان کار رو بکنم. بعدم گفت نه آقا جو زشته برام. گفت یهو این خره پای عقبش ورد بالا، سومش ورد سمت صورت این بنده خدا، تا درست جلو دماغش ورد. بله تشبیه دست من. بعد گفت تو عالم الهام به خدا گفت خدای من فکر کردم نکردم که. خدا هم گفت ما هم نزدیم که تا اینجا آوردیم. خدا بی حساب کتاب نمیذاره، اولیای خدا رو مور از ماس میکشه و راضی هن. پس شهر صد قدم بعدیش چیه؟ این است که من و شما یه مقداری از محاسباتمون را تاجرانه بندازیم برای قیامت. تاجرانه ادای عرفان اینا در آوردن برای ما جواب نمیده. یه درصدی ما دنبال تجارت بگردیم. خاطره تکراری بگم، حالا بچه هم یکم امشب سنشون پایین تره، خسته نشن، یه صلوات بفرست. حالا فردا بهش رضا قبل این بند خدا رو نشونتون میدم، الان اسمشو نمیارم. شب عملیات کربلا 4 شهید فلانی، شهیدم شده، نزدیک 62 سال سنش بود، اینم تو دسته ما به خاطر اینکه سابقه پرستاری اینو داشت پرستار بود، مال یکی از روستاهای اطراف نیشابور بود، این امدادگر بود. بعد شهید میشانی که دانشجو دانشگاه امام صادق بود اون شب داشت برای ما توضیح میداد که آقا امشب که شما میرید تاجرانه امشب که شما میرید شهادت مزدش اینه، اینو میدن در اول لحظه این میشه، بعد اینجوری میشه و فلان. بعد میرسید روز قیامت، بعد برای ما پسر بودیم دیگه، گفت همون لحظه اول 70 تا هورولین بهتون میدن، همون لحظه اول. بعد این بنده خودم خیلی خوشا اینجوری خوشم جمع کرد نشست با خیلی دقت گوش دادن. بعد یکی دیگه از این بچه ها رضا پورغلام بود، گفتش که حاجی هورولینا چند سالن؟ بعد گفتش که سن خودت عزیزم. پورغلام 17 سالش بود، این هم خیلی خوشحال شد دیدیم این حاجی این وری رفت تو لک 62 ساله. بعد گفت خیلی جدی گفت آقا زن ما الان خودش 50 سالشه، ما الان 62 ساله، هوری 62 ساله، به چه درد ما مخواه؟ باور کن شب عملیات ساکش برداشت داشت میرفت، گفت بریم همین زنم الان 50 سالشه، خیلی از این هوری 62 ساله، من الان یه مش پیرزن خانه سالمندان که نمیخوام تحویل بگیرم. کلی توضیح داد محمد میشانی که آقا همه ماها 30 ساله محشور میشیم. گفت مطمئنی؟ آره مطمئنم، نشست و الحمدلله شهیدم شد. همه که برای خدا شهید نمیشن که، یعنی برای فی سبیل الله شهید میشن، همه که ممسوسون فی حب الله نیستن که. اغلب ما تاجری، قدر تاجر بودن اونم بدونیم، آدم عاقلی هستیم داریم به خدا تجارت میکنیم. خدا رسما فرموده در قرآن کریم میگه عقل دارید با من تجارت کنی، نرد با دنیا تجارت کن. پس این داستان خیلی جدیه که یه درصدی از شهر صد برمیگرده این که ما به قیامت فکر کنیم، به حساب کتاب فکر کنیم، به شب اول قبر فکر کنیم، به وادی السلام فکر کنیم. این آیات به سلام مشهوری که در قرآن تشویق میکنه انسانها رو، وقتی اون داره تموم میشه، به این آیات دقت کنیم. خیلی از ماها با تشویق راحت تر تربیت میشیم تا با تنبیه و تحذیر. تنبیه و تحذیر آدم، شیطون میاد توی ذهنت تنبیه رو میپیچونه برات. خدا مهربونه، حالا یه دری به تخته میخوره، حالا از این ستون به اون ستون فرجه، حالا خدا میبخشه، حالا ایشالا آخر کار یه پول یا مفتی دست ما میاد خیریه میزنیم، یه کارش میکنیم. ولی تشویق نقده. پس یکی دیگه از راه‌های شهر صد این است که انسان به مواهب و نعمت‌های آخرت دقت کنه. من واقعا بسیاری از بزرگان رو دیدم با سن خیلی بالا، وقتی از بهشت صحبت میکردن مثلا رنگ و روشون وا میشد، خون میدوید تو چهرهشون، چشاشون برق میزد. تو همین شهر، تو همین خیابون عنصری، اسم نمیارم. بعد ما اون زمان نوجوان بودیم، جبهه‌ام رفته بودیم و خیلی فاز عرفان داشتیم، با یه چشه نگاه میکردیم هی اینا برا بهشت دارن، ما فقط برا خدا. بعد فهمیدیم نه بابا اینجوری هم نیست، ما الان بچه ایم، خیلی شیطون اذیتمون نمیکن. وقتی وسط دنیا قرار گرفتی، وقتی مثل این کبوترهایی که برمیگردن بلونه، 5 تا دهن باز جلوت لح لح زد و بچه ها دورت چرخیدن، اون وقت ببینم دزدی میکنی یا نه، اون وقت ببینم خدا رو میفروشی یا نه، اون وقت ببینم این مقامی که شایستش نیستی قبول میکنی یا نه. دنیا به این سادگی ول نمیکنه که. ما اولین باری که حالا بچه های قزوین هم هستن، ما اولین باری که کاروانه مشهد می آوردیم بچه های ما همه همین سنی بودن، بچه بودن، آه کولاک بود. بعد فکر میکردیم که تموم شد دیگه، یک نسلی رو ما تربیت کردیم که دیگه این نسل قطعا رهبر بعدی خود منم، این نسل هم همون نسل آخر از زمانیه، نمیدونم یاران خراسانی آقا هستن و ما میزنیم بزرگ شدن همه شون، ما خودم خراب شدن الحمدلله. تو بچگی شیطون اذیت نمیکنه که، ما هم کف نمیکنیم دیگه بچه ببینیم خیلی معنویت داره، باید دنیاش پیچیده بشه ببینیم چند مرده حلاج. لطافت و ظرافت و بعدم اونی که بالاخره خدا بچه ها رو خیلی دوست داره، خیلی هواشونو داره، فرشته ها هنوز این رقیب و عتید که دوبر هستن بچه گناه نکرده، رفیقم باش. الان این رقیب و عتید من، این دوتا مشکل اصلی من، این دوتا الان این دشمن خونی ما. پس در طول زندگی انسان باید شیبش به سمت بریدن باشه، این میشه سر سطر. خب یه پرانتز باز کنم، خودت رو اگر در معرض امتحان قرار بدی، میگه ولا تلقو بعیدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون هلاک نکنید. بعد این آیه قرآن دیگه 4900 تا بطن داره، یکی از بطونش و معانیش اینه، میگه اگر میبینی که تو رو زندگی میکنه دیگه، اگر میبینی یه چیزی هست که تو جنبهشو نداری نزدیک نشو. آقا من جنبه احترام ندارم، من جنبه مقام ندارم، من جنبه پول ندارم، من جنبه فلان. بسیاری از این بچه حزب‌اللهی های درجه یک که هنوز هم همه فکر میکنن حزب‌اللهی هم، من اطلاع دارم زمانی که حکومت دست اینا بود میلیاردی خرج خودشون کردن، تریلیاردی خرج خودشون کرد، تو بهترین هتل ها بهترین رستوران ها حق ماموریت هم گرفتن، هنوز هم اینا فکر میکنن اینا حزب الله، جنبشو نداری نرسندش. یکی میگه آقا فلان مقامو پیشنهاد بدن، گفتم من دیوانم مگه؟ تو زندگیمونو میکنی، بریم خودمون مدیون 75 میلیون آدم بکنیم. زمان جنگ میگفتن که آقا کمپوت اسراف میکنی مدیون 45 میلیون پیرزن میشه، حالا کل جمعیت اون زمان 36 میلیون بود، 10 تا پیرزن کمپوت اهدا کرده بودن، یه هی میکوبیدن تو سر ما. بله در خدمتی. پس این داستان رو باید دقت کنید که یه جایی هست، مثلا آقا من خودمو میشناسم، از چه نظر؟ من اگه عصبی بشن خراب میکنم، خودت در معرض عصبی شدن قرار نده. آقا من خسته بشم قاطی میکنم، وحشی میشم، موقعی خسته ای بکش کنار. آقا من خیلی به احترام کنن، مثلا من باد میکنم، خودت در معرض احترام قرار نده. بارها اینو گفتم، اغلب مردم 200 بار احترامشون کنن، با یه بار توهین 200 خراب میشه. مریضی خودتو تو اینستا در معرض نظرات مردم قرار میدی؟ هر ننه قمری از هر جا با هر آیدی فیکی بهت هرچی دوست داره بهت میگه، مریضی راهای اتصال به خودتو باز میکنی؟ ببند راهای اتصال به خودتو. تو که اگر در مقابل حرف مردم اینقدر حساسی، هی خودت آزمایش نکن. آقا من اگه فلان چیز رو ببینم قاطی میکنم، نبین نبین. پیامبر فرمودن وقتی که تو آب راه میری نباید منتظر باشی پات تر نشه، اگه میخوای پات تر نشه تو آب راه نرو، از بغل آب حرکت کن. آخرین چیزهایی که شیطون دیگه تا آخرین لحظه بهش امید بسته طبق روایات و آخرین مراحل از قلب مؤمن بیرون میره، یکیش میگه مقامه. مقام به این معنی نیست که مثلا استاندار بشه، رئیس شما بشه. مقام یعنی یه شأن، یه شأن. حضرت آقای فاطمه نیا میفهمود که دوتا عالم جلیل القدر با مریدانشون در حال حرکت بودن، رسیدن به در ورودی حرم امیرالمومنین. و این ما چقدر خاک بر سریم. دو گروه مرید منتظر بودن ببینن کی اول میره تو حرم. تعارف باید بزنه دیگه، الان نمیشه کنار هم حرکت کن. بقیه داستانش اصلا مهم نیست، مهم اینه ببین تو اون شرایط برای ورود به حرم امیرالمومنین انسان خیلی ضعیفه. اونجا الان همه آقای ما اول رد شد، آقای ما بزرگتر. بسیاری از ماهایی که کنار یه آقا قرار میگیریم، محبت اون آقا خیلی مهم نیست، برای خودمون داریم دنبال شأن میگردیم. حالا اون آقا میخواد مجتهد باشه، مرجع تلقید باشه، تا حتی امام رضا باشه، شاچراغ باشه، حضرت معصومه باشه. کنار هر آقایی قرار میگیریم باید بریم نوکری کنیم، نه که دنبال شأن باشیم. آخریش هم اینه که آقا شأن پاشنه آشیل مؤمنه، شؤونات، احترامات پاشنه آشیل مؤمنه. به چی برمیگرده؟ به همین که شهر صدر نداره، بنا براش مهم نیست، اصلا براش مهم نیست. این معتادا رو دیدی؟ من به یه چیز معتادا حسرت میخورم، براشون مهم نیست مردم چجوری نگاهشون کن، اصلا. لباسش خرابه، قیافش داغونه، نشسته داره مثلا چرت میزنه، هر کی رد میشه هر چی بگه براش مهم نیست. با خودم میگم اگه یه موادی باشه آدم معتاد نشه ولی اینجوری باشه، من حتما میخرم. داری؟ ساقی یا جی؟ چه شما حساب برای چی میدی؟ بغل دست ما ساقی زندگی ما. خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه. و چیزای دیگه که باید خیلی هم بیشتر جور برسن، انشالله ای زنده بودیم ادامهش فردا شب استفاده اکمل میکنیم.